به نام الله، خدای پاک و بی همتا. سلام و درود فراوان به شما خوبان، همراهان صمیمی و عزیز و گرانقدر. درود بر شما که ما را همراهی می کنید در گفتارهای رادیو تاجیکی. نوروزتون مبارک باشد انشاءالله، لحظه هاتون سرشار از آرامش و امنیت. یاران صمیمی، در یک شنبه 8 فروردین ماه سال 1400 هجری شمسی در خدمت شما خوبان هستیم که برابر با 14 ماه شعبان سال 1442 هجری قمری و 28 ماه مارچ سال 2021 میلادی. از همراهیتان سپاسگزار. درود بر شما عزیزان. دعوت میکنم در آغاز برنامه ها با همگوش جان بسپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. از مال دنیا آنچه نزد شماست همه محو و نابود خواهد شد و آنچه نزد خدا ذخیره میکنید تا ابد باقی است. البته اجر و ثوابی که به صبر کنندگان در برابر ناملایمات میدهیم بیشتر و بهتر از عملی است که در دنیا انجام میدادند. هر کس از مرد و زن کاری نیک انجام دهد و ایمان به خدا داشته باشد، او را در زندگی سعادتمند زنده نگه می داریم. البته اجر و ثوابی که به او می دهیم بهتر از عملی است که انجام داده است. راست فرمود خداوند والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفاً كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، شبتون بخیر باشد انشاءالله. از گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه امشب ما تا لحظات دیگر بخش سیاسی است. پس از آن گلبرگ را شنونده خواهید بود. برنامه جهان در سالی که گذشت نیز تقدیم علاقمندان خودش خواهد شد. انشاءالله همراهی بفرمایید. ویژه برنامه نوروز سال 1400 بهار همدلی هم تقدیم علاقمندان خودش میگردد. انشالله با این برنامه هم همراه باشید. شنونده های گرانقدر، همراهان صمیمی، در برنامه های امشب ویژه برنامه میلاد با برکت حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه و شریف رو هم داریم که انشالله تقدیم حضور شما خوبان خواهیم کرد. همراهی بفرمایید انشالله این برنامه را. از اینکه قصد همراهی دارید سپاسگزار هستیم. دعوت میکنیم با ما همراه باشید. ساعت 20، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
برگزاری کنفرانس قلب آسیا در تاجیکستان، توزیع مقامات تندرستی تاجیکستان در مورد افزایش بیماری فلج اطفال در این کشور، با آخرین آمار مبتلایان به بیماری کرونا در ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان جلب میکنم. دوشنبه 15 شعبان سال 1442 هجری قمری برابر با 9 فروردین 1400 هجری خورشیدی و 29 مارس 2020 میلادی برابر با سال روز میلاد فرخنده حضرت امام مهدی علیه السلام، نبیره گرامی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و آخرین نجات دهنده بشریت است. حضرت امام مهدی علیه السلام در سحرگاه نیمه شعبان المعظم سال 255 هجری قمری دیده به جان گشودند. پدر بزرگوار ایشان حضرت امام حسین عسکری علیه السلام و مادرشان بانوی گرامی نرجس نام برتند. حضرت مهدی علیه السلام دو دوره غیبت داشت، یکی کوتاه مدت غیبت صغرا و دیگری دراز مدت غیبت کبرا، که اولی از هنگام تولد تا پایان دوران نیابت خاصه ادامه داشت و دومی با پایان دوره نخست آغاز شد تا هنگام ظهور و قیام آن حضرت طول خواهد کشید. در شب و روز سال روز میلادی با سعادت حضرت امام مهدی علیه السلام، مردم ایران اسلامی با حضور در مکانهای دینی و برگزاری جشنهای مختلف با رعایت دستور عملهای بهداشتی، ارادت خود را به خاندان پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نشان میدهند. سامانه و رادیوی تاجیکی صدای خراسان فرارسن سال روز میلادی با سعادت حضرت امام مهدی علیه السلام را به همه مسلمانان جهان و دیگر آزادخواهان جهان تبریک میگوید. مشروع خبرها را ادامه می دهیم. شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان از 3 مارس میزبان 9 کنفرانس قلب آسیا با موضوع افغانستان است. نمایندگان 15 کشور آسیایی شامل ایران، افغانستان، پاکستان، چین، روسیه، هند، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، ترکیه، جمهوری آذربایجان، عربستان، امارات متحده عربی در کنفرانس قلب آسیا در دوشنبه دیدگاه ها و راهکارهای خود را برای حل بحران افغانستان بیان خواهند کرد. در این نشست راجع به راه‌های برقراری صلح در افغانستان، گسترش همکاری سیاسی و اقتصادی با این کشور، مبارزه مشترک با تهدیدات تروریست و افراطگرایی، قاچاق مواد مخدر و راهکارهای فقر زدایی بحث و تبادل نظر خواهد شد. در پایان نشست دوشنبه اعلامیه مشترک وزیران امور خارجه کشورهای عضو ابتکار قلب آسیا درباره افغانستان تصویب و منتشر می‌گردد. کنفرانس دوشنبه با سخنرانی امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و محمد اشرف غنی همتای افغانستانی وی آغاز می‌یابد. نخستین کنفرانس قلب آسیا در سطح وزیران خارجه در سال 2011 به میزبانی استانبول در ترکیه برگزار شد. نشست‌های بعدی به ترتیب به میزبانی افغانستان، قزاقستان، چین و پاکستان در سال‌های 2012 تا 2015 برگزار گردید. زمستان سال گذشته رئیسان جمهوری افغانستان و تاجیکستان موافقت کردند که نشست وزیران کنفرانس کشورهای شرکت کننده در ابتکار قلب آسیا در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شود. مقام مسئول وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اولی تاجیکستان دلیل افزایش بیماری فلج اطفال در این کشور را واکسن نزدن نی به موقع به کودکان عنوان کرد. نوروز جعفرو از مقامات مسئول این وزارت گفته است که علت افزایش این بیماری در تاجیکستان به موقع تزریق نشدن واکسن فلج اطفال می باشد. این در حالی است که چند روز قبل سازمان جهانی بهداشت از ثبت دو مورد از این بیماری در ولایت خطان و دو مورد دیگر در نوحه سال در اطراف دوشنبه خبر داده و خواستار اقدام فوری مقامات تندرستی تاجیکستان در این زمینه شد. نوروز جعفرو تاکید کرده است که متاسفانه در تاجیکستان و به ویژه مناطق دوردست این کشور موردهای خودداری پدران و مادران از طریق واکسن فلج اطفال و فرزندانشان به مشاهده می رسد. در موردهای بگفته و حتی افراد بزرگسال خانواده ها مانع استفاده از واکسن فلج اطفال می شوند که بعداً عاقبت های ناگواری برای این کودکان به بار می آورد. و بر ضرورت اجرای دقیق برنامه ملی تزریق واکسن اطفال و کودکان تاجیکستان شده است که در وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی این کشور تدوین و پیشنهاد گردیده است. وزیر صنایع و فناوری های نوین تاجیکستان در سفر به قزاقستان در باره گسترش همکاری های دو کشور در زمینه های اقتصادی و صنعتی با مقامات قزاقستانی مشورت کرد. در دیدار شیرعلی کبیر با بیبود آتمقلوف همتای قزاقستانی و راجع به امکان راه اندازی خط تولید ماشین های ساخت قزاقستان در تاجیکستان و افزایش واردات گندم و مواد خام آلومینی برای شرکت آلومینی تاجیکستان بحث و تبادل نظر شد. و همچنین با سفر به ولایت های صنعتی قزاقستان با فعالیت های تعدادی از کارخانه های بزرگ این کشور آشنا شد. یکی از مهمترین موضوع مذاکرات شیرعلی کبیر با مقامات قزاقستان راه اندازی خط تولید ماشین های بارکش کماز، ماشین های سواری کیو و تراکتور های قزاقستانی در تاجیکستان بود. همچنین در دیدار وزیران صنایع تاجیکستان و قزاقستان موضوع تاسیس کارخانه های مشترک با سرمایه گذاری طرف قزاقستانی در تاجیکستان مورد بررسی قرار گرفت. وزیر صنایع و فناوری نوین تاجیکستان در سفر به قزاقستان از چند منطقه آزاد اقتصادی این کشور نیز دیدن کرد. رئیس آژانس هواپیمایی کشوری تاجیکستان گفت قیمت بلیت برای هر مسافر در مسیر دوشنبه مسکو و برعکس نباید از $500 بیشتر باشد. اکرام سبحانزاده گفته است که نخستین پرواز هفتهی منظم میان پایتخت های تاجیکستان و روسیه را شرکت هواپیمایی روسی یوت ایر در روز 2 اپریل سال جاری انجام خواهد داد. این شرکت روزهای جمعه هر هفته یک پرواز رفت و برگشت میان مسکو و دوشنبه انجام می دهد. همچنین شرکت هواپیمایی تاجیکستانی سامان ایر روزهای دوشنبه هر هفته در این مسیر مسافران را منتقل خواهد کرد. با گفته اکرام زاده در آینده با توافق جانبه میان وزارت های راه و نقلیات روسیه و تاجیکستان و مد نظر قرار دادن شرایط کرونایی درباره افزایش پروازهای هفته ای منظم میان این دو کشور تصمیم گیری خواهد شد. اما شرط پرواز مسافران تاجیکستانی به روسیه الزام بودن داشتن گواهینامه آزمایش منفی کووید 19 است که باید 72 ساعت قبل از پرواز دریافت شود. مطابق با تصمیم استاد عملیاتی مقابله با ویروس کرونا فدراسیون روسیه، این کشور از اول اپریل ارتباط هوایی با تاجیکستان، ازبکستان و تعدادی دیگر از کشورهای جهان را از سر می‌گیرد. تاجیکستان برنامه توسعه اقتصادی میان مدت را برای سالهای 2021 تا 2025 تدوین کرد. با گزارش وزارت رشد اقتصاد تاجیکستان، وزیر رشد اقتصاد و تجارت این کشور گفت برای اجرای این برنامه ای 5 سال 115 میلیارد سومونی نیاز است. به گفته زوکه زاده در این برنامه 758 تبصره برای دستیابی به اهداف میان مدت با استفاده از همه منابع و توانایی های موجود پیش بینی شده است. وی گفت میانگین رشد سالانه تولید ناخالص داخلی کشور در سال 2020 حدود 7% و تولید ناخالص ملی نیز حدود 1.6% افزایش یافت. وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان افزود سهم صادرات در تجارت خارجی تاجیکستان نیز از 20% در سال 2020 و سهم واردات از 80% به 74% کاهش یافت. زبخیزاد خاطر نشان کرد که بر اساس اعلام بانک جهانی موقعیت بین المللی تاجیکستان در کاستن تشریفات اداره تجاری 59 امتیاز و در رتبه بندی و وضعیت تجاری خارجی 32 امتیاز بالا رفته است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از بازداشت عزت امان مدافع حقوق کارگران مهاجر تاجیکستانی در فرودگاه دوشنبه پس از اخراج وی از روسیه خبر داد. اتهام عزت امان کلاهبرداری مالی عنوان شده و اکنون به بازداشتگاه موقت منتقل گردیده است. در بیانیه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تاکید می‌شود که عزت امان برای آزاد کردن برادر یکی از کارگران مهاجر تاجیک در روسیه از این فرد مبلغ 40000 روبل دریافت کرده، ولی کار انجام نداده است. از این رو در تاجیکستان علیه وی به اتهام کلاهبرداری مالی پرونده جنایی تشکیل شده است. دادگاهی در مسکو عزت امان مدافع حقوق کارگران مهاجر تاجیکستانی در روسیه را به پرداخت جریمه مالی محکوم و او را از این کشور اخراج کرد. دادگاه شهر مسکو اعلام کرد که عزت امان بر اساس بند 18 قانون جنایی روسیه مربوط به نقض قانون کار و اقامت در این کشور به پرداخت جریمه مالی و استرداد به تاجیکستان محکوم شده است. بر اساس حکم دادگاه روسیه، گذرنامه روسیه تابعیتی روسی عزت امان لغو شده است و وی به تاجیکستان استرداد شد. عزت امان دانش آموخته دانشگاه و آکادمی علوم سیاسی وزارت کارهای خارجه روسیه و دارنده درجه دکترای علوم سیاسی است که در سال 1996 تابعیت این کشور را دریافت و از سال 2000 در مسکو زندگی میکرد. وی مدعی است که در هیچ گروه یا سازمان مخالف حکومت تاجیکستان عضویت نداشته و تنها از بی‌عملی نهادهای رسمی این کشور در دفاع از حقوق کارگران مهاجر تاجیکستانی در روسیه انتقاد کرده است. مسیر جدید گردشگری با نام راهروی سبز برای اتوبوس‌هایی که بین تاجیکستان و ازبکستان رفت آمد میکنند ایجاد میشود. این اقدام سبب گسترش گردشگری بین این دو کشور همسایه خواهد شد. با همین هدف فروخروز عزت الله زاده رئیس کمیته رشد گردشگری تاجیکستان با سنجر تویچیف مدیر توسعه گردشگری ازبکستان دیدار کرد. در این دور نمایندگان بخش گردشگری دو کشور نیز حضور داشتند. در این گفتگوها طرفها در مورد گسترش روابط بین پایتخت‌ها و اجرای تعدادی از طرح‌های مشترک در زمینه گردشگری بحث و تبادل نظر کردند. در این مذاکرات طرف‌ها در مورد فرصت‌های جدید برای جابجایی بدون مانع شهروندان این دو کشور بین شهرهای مناطق مرزی نیز گفتگو کردند. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران تاکید کرد که با فوت 89 نفر از بیماران مبتلا به کرونا در ظرف 24 ساعت گذشته، تعداد جان باختگان این ویروس در ایران به 62397 نفر رسیده است. خانم سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران، روز یکشنبه با اعلام آخرین آمار مبتلایان و جان باختگان ویروس کرونا در ایران افزود، در شبانه‌روز گذشته بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 8751 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شد. سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران افزود مجموع بیماران کووید 19 در ایران به 1,855,674 نفر رسیده است. خانم لاری تاکید کرد تا کنون 1,593,219 نفر از این بیماران بهبود یافته و از بیمارستان ها مرخص شدند. بیماری کووید 19 بر اساس آمار رسمی کشورهای تا کنون بیش از 127 میلیون نفر را در دنیا مبتلا کرده و بیش از 2,790,000 نفر نیز بر اثر این بیماری جان خود را از دست دادند. 22 نمایشگاه بین المللی کتاب مسکو پس از 5 روز در حال به کار خود پایان داد که غرفه ایران یکی از غرفه های برتر این نمایشگاه معتبر فرهنگی ادبی بود. در گزارش همکارم داروی از مسکو شما با ترتیب صدای کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه، سید ناصر تبایی مدیر انتشارات صدرا و سرگئی دیمیتریف مدیر انتشارات بیچرا خواهید شنید.
بیست و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب های غیر داستانی موسوم به ادبیات تفکری با حضور صدها ناشر از روسیه و 19 کشور جهان پس از 5 روز به کار خود پایان داد. انتشارات صدرا وابسته به بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا که به نمایندگی از کشورمان در نمایشگاه امسال شرکت کرده بود با عرضه صدها عنوان کتاب به زبان روسی و معرفی چندین کتاب جدید یکی از غرفه های برتر نمایشگاه بود.
این مرکز بیشتر متمرکز هست بر روی حوزه تمدنی اسلام. اون خلایی که وجود داره این هستش که ایران در داخل روسیه شناخته شده نیست. این البته میتونه کمک بکنه تا حدودی، اگرچه خب این بنیاد فلسفهش فلسفه معرفی صرف ایران نیست، عرض کردم تو حوزه تمدنی اسلامی است، اما اون مشکل رو ما داریم و ما نیازمند این هستیم که کتب بیشتری به زبان روسی از ایران و نقش ایران، جایگاه ایران، تاریخ ایران، موقعیت ایران منتشر بشه، اگرچه این بنیاد هم کتبی رو در خصوص تاریخ ایران منتشر کرد.
کتاب‌های در مورد آموزش زبان فارسی، ایران شناسی، اسلام شناسی و خب طبیعتاً کتاب‌های جدیدمون مورد توجه خیلی از دوستان هست، کمون اینکه این ادامه دهنده سری هامون هست، سری هایی که از قبل داشتیم.
بنیاد ابن سینا همچنین همکاری گسترده‌ای با نهادهای انتشاراتی معتبر در روسیه دارد.
در نتیجه
همکاری انتشارات ما با بنیاد ابن سینا کتاب‌های زیادی منتشر شده تا پاسخ به علاقه فراوان مخاطبان روسی به ادبیات و فرهنگ ایران باشد.
22 نمایشگاه بین المللی کتاب موسکو با عنوان ادبیات تفکری امسال در حالی برگزار شد که همه‌گیری ویروس کرونا بسیاری از نمایشگاه‌ها و برنامه‌های دست جمعی را لغو کرده بود، اما عشق به کتاب و کتابخونی اینجوری شهروندان روسی رو به این نمایشگاه کشوند. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
بیش از 20 شرکت ایرانی در حوزه‌های مختلف از کاشی سنگ تا دستگیره، پنل‌های دیواری سبوک، مسائل ساختمانی و سیستم‌های گرمایشی کلاه‌های خود را در معرض دید عموم در نمایشگاه در ارمنستان قرار دادند. گزارش همکارمون ابراهیم از ایروان را در این زمینه می‌شنوید.
امسال نیز مانند سالیان گذشته شرکت‌های ایرانی در نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساخت و ساز در ایروان حضور دارند.
مرکز دام صادرات به عنوان نماینده 150 تا تولیدکننده موفق ایرانی توی این نمایشگاه شرکت کرده.
حدود 20 شرکت ایرانی در حوزه‌های مختلف از کاشی و سنگ تا دستگیره، پانل‌های دیواری سبک، مسائل ساختمانی و سیستم‌های گرمایشی و لوازم خانگی کالاهای خود را در معرض دید عموم قرار دادند.
محصولاتمون شامل رنج کاملی از لوازم پخت و پز هستش، لوازم منزل شامل هود، اجاق گاز، فر و سینک آشپزخانه از هر دو نوع گرانیتی و استیل که بله برای اولین بار هستش که به ارمنستان داره میاد. انشالله حالا بتونیم یه نام نیک از محصول ایرانی تو این کشور هم ایجاد بکنیم.
حضور فعال شرکت‌های ایرانی در بازار و نمایشگاه‌های بین‌المللی ارمنستان در چند سال گذشته نشان می‌دهد که کالاها و محصولات ایرانی در این کشور روز به روز از جایگاه ممتازی برخوردار می‌شوند.
امسال کالاهای بسیار خوبی از ایران در این نمایشگاه وجود دارند که هم کیفیتشان و هم قیمتشان خوب و مناسب است.
شرکت‌های ایرانی قصد دارند تا با معرفی کالاهای خود در نمایشگاه‌های بین‌المللی ارمنستان راه را برای توسعه صادرات کالاهای ایرانی به این کشور و از طریق آن به روسیه و کشورهای مجاور هموار کنند.
حجم مبادلات تجاری ایران و ارمنستان سالانه حدود 400 میلیون دلاره که بخش مهمی از این میزان را صادرات کالاهای ایرانی به ارمنستان تشکیل میده و در این بین نقش شرکت‌های ایرانی بسیار مهمه، شرکت‌هایی که با حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی نقش مهمی ایفا می‌کنند در معرفی کالاهای ایرانی به مصرف کنندگان خارجی. جورج ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، ایروان.
تظاهرات در اعتراض به خشونت علیه آسیا تبارها در نقاط مختلف آمریکا در شهرهای لس آنجلس، سان فرانسیسکو و آتلانتا برگزار شد. با گزارش اسوسییتد پرس، اعتراضگران در شهرهای لس آنجلس، سان فرانسیسکو و آتلانتا آمریکا با برپای تظاهرات در دست پلاکاردهای داشتند و با سر دادن شعارهای در حمایت از جامعه آسیا تبار این کشور خواستار توقف حملات و خشونت‌ها علیه آسیا تبارها در آمریکا شدند. این اعتراض‌ها پس از آن برگزار شد که تیراندازی گسترده اخیر در شهری آتلانتا منجر به کشته شدن 8 نفر از جمله 6 زن آسیا تبار شد و توجه مردم را به آسایش حمله ها و آزار و اذیت شهروندان آسیا تبار آمریکا در سال 2020 جلب کرده است. آمار نشان می‌دهد خشونت و نفرت علیه آسیا تبارها در آمریکا در دوران همگیری ویروس کرونا افزایش چشمگیری داشته است. از ابتدای گسترش ویروس کرونا در آمریکا، دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین این کشور بارها با اتهام زنی به چین ویروس کرونا را ویروس چینی یا ویروس ووهان نامید که به شکل گیری موج از خشونت گروه‌های افراطی علیه شهروندان آسیا تبار از این جمله چینی ها انجامید. امسال دولت افغانستان جشن‌های ویژه‌ای آیین باستانی نوروز را با شکوه‌تر از سال‌های گذشته آغاز کرده است. جزئیات بیشتری این موضوع در گزارش همکارمون بهنام یزدانی از کابل.
برنامه‌های ویژه نوروزی در افغانستان همچنان ادامه دارد، از برگزاری مسابقات ورزشی گرفته تا اینجا در کابل که باغ‌های این شهر میزبان نمایشگاه‌های نوروزی با حضور هنرمندان صنایع دستی و دهقانان از سراسر افغانستان است.
صنایع دستی داریم ما، سنگ‌های لاجورد و اصل بدخشان و
اینا که از بادام ولایت‌های مختلف است، ای از بدخشان است، مزار است، ای از غزنی است و ای هم از کندوز است.
به محدودیت‌های کرونایی در برنامه‌های نوروزی امسال افغانستان توجه چندانی نمی‌شود.
امسال همه جای رنگ گرفته بود، خیلی مردم ما، ملت ما خوشحال بود. به خاطر چی؟ به خاطر که پارسال کرونا بود، مردم خسته بود، روح و روان مردم ضعیف شده بود.
اینجا در افغانستان مردم از گذشته‌های دور آیین باستانی نوروز را جشن می‌گیرند.
در افغانستان از نظر فرهنگی یک سابقه بسیار طولانی داره نوروز. از زمان جمشید به این طرف همه از استقبال میکنند.
ایام نوروز این فرصت را هم برای مردم در کابل فراهم کرده تا اوقاتی را در باغ‌های زیبای این شهر سپری کنند.
این نوروز این جامعه که سبز وطن کرده طبیعت بر تمامی مسلمانان کشور و تمامی اهل خود ما ایران، افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان تبریکشان میگم.
اگر امنیت بسیار درست می بود، می تونستیم با فامیل و خانواده بریم ولایت های دیگه افغانستان، مثلا هرات و همچین ولایت ها.
اما برنامه‌ای در افغانستان برگزار نمی شود که مردم در آن از صلح و پایان جنگ سخنی به میان نیاورند. در این جشنواره بادبادک های نوروزی، جوانان افغان بادبادک هایی را به هوا می فرستند که بر روی آنها نوشته شده است ما صلح می خواهیم. در برخی از شهرهای افغانستان از جمله در شهر مزار شریف در استان بلخ جشن‌های نوروزی تا چند هفته ادامه پیدا می‌کند. امسال دولت افغانستان استان بلخ را پایتخت نوروزی اعلام کرده است. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
102 میلیون و 417 هزار نفر تاکنون در سراسر چین در برابر ویروس کرونا واکسینه شدند. با گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، کمیسیون ملی بهداشت چین روز یکشنبه اعلام کرد که واکسیناسیون در این کشور بر اساس اولویت بندی در گروه های کلیدی و گروه های پرخطر در جریان است. گروه های کلیدی و پرخطر به افرادی گفته می شود که در محل کار در معرض زیاد با ویروس کرونا قرار دارند. لی بین، معاون کمیسیون ملی بهداشت چین، گفت گروه های پرخطر عمدتاً افرادی با سن بالا و افرادی که بیماری های زمینه ای دارند را در بر می گیرند. این مقام چینی تاکید کرد. کمیسیون بهداشت چین به طور منظم دموی واکسن ها را در فرآیند ذخیره سازی و انتقال کنترل میکند تا از امینی و اثر بخشی آنها اطمینان حاصل کنند. واکسیناسیون در چین با استفاده از 4 واکسن ساختی شرکت های سینوفارم، سینوواک و کنسینو ادامه دارد. با و مدیریت کانال سوئز اعلام کرد که تلاش ها برای به حرکت در آوردن کشتی به گل نشسته اورگیون به صورت 24 ساعته ادامه داره و در حال حاضر موفق شدن سکون این کشتی را آزاد کنند. همکارمان منتظری در این زمینه از مصر گزارش فرستاده است که با هم بشنویم.
مدیریت کانال سوئز اعلام کرد تلاش ها برای به حرکت در آوردن کشتی به گل نشسته اورگیون به صورت 24 ساعته ادامه داره و در حال حاضر موفق شدن سکان این کشتی رو آزاد کنن. در همین حال دو یدک‌کش بزرگ دیگر به جمع 12 یدک‌کش موجود در کانال اضافه شده و از سه جهت سعی دارن کشتی را به حرکت در بیارن. عملیات لایروبی هم همچنان ادامه داره و تا کنون 27 هزار متر مکعب شن و ماسه تا عمق 18 متری در جلوی کشتی لایروبی شده. قابل ذکر هست طول کشتی اورگیون 400 متر است و در بخش جنوبی کانال سوئز که باریکترین بخش اون هست و عرض آن تنها 250 متر می باشد دچار چرخش شد و این امر باعث به گل نشستن کشتی شد. سمیرا منتظری، خبرگزاری صدا و سیما، خلیج سوئز، مصر.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. دوران همراه بخش سیاسی برنامه این ساعت رو همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت از همکارمون آقای خلیلی که به موضوع واکنش محمد جواد ظریف به موضع‌گیری وزارت خارجه آمریکا درباره برجام اختصاص دارد.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران خطاب به وزیر خارجه آمریکا گفت جای مجرم و قربانی در برجام عوض نشود. محمد جواد ظریف در توییتر در واکنش به موضع اخیر وزیر خارجه آمریکا در قبال برجام نوشت درباره آن چی باید برای احیای برجام انجام شود، انبوه از تحریفات صورت گرفته و تلاش است تا جای قربانی و مجرمان عوض شود. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا اخیراً پس از دیدار با وزیران خارجه سه کشور اروپایی طرف برجام با بیان اینکه برای احیای توافق هسته‌ای توپ در زمین ایران است گفت آمریکا با اروپا درباره آینده برجام هم نظر بوده و ایران انتخاب کرده است تعامل نداشته باشد. مواضع سه کشور اروپایی و وزیر خارجه دولت بایدن نشان می‌دهد که دو طرف در همسویی کامل در مسیر رویکرد دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا گام برمی‌دارند، مسیری که اروپا حداقل در آن زمان با فاصله از دولت ترامپ حرکت می‌کرد و در سیاست اعلامی بر بازگشت به چون و چرای آمریکا به برجام تاکید داشت. موضع مشترک اروپا و آمریکا در قبال برجام بار دیگر ثابت کرد که اروپا مستقل از آمریکا اراده برای تصمیم گیری ندارد و حتی به آنچه که برایند موفقیت دیپلماتی جهانی می‌نامد وفادار نیست و برای احیای برجام خارج از اراده آمریکا ناتوان است. ناتوانی و ریاکاری طرف اروپایی زمان آشکارتر می شود که حاضر است در قضیه برجام همسو با آمریکا و با وجود اطلاع از اینکه ایران به تعهدهای برجامی خود عمل کرده است جای قربانی و مجرم را به سبک دیپلمات ترامپ و پامپئو عوض کند. در همین زمینه سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران پنجشنبه شب در توییت کنایه آمیز به ماه اصل اروپا و دولت بایدن نوشت ظاهراً دیپلماتیا به سبک پامپئو قرار است پابرجا باشد و سپس به طرف اروپایی توصیه کرد کمی دل و جرأت به خرج دهید. چرخش کامل مواضع اروپا به سمت دولت بایدن برای احیای برجام در حال است که قانون شکنی، عهد شکنی و رفتار زورمندانه آمریکا با دیگران با دونالد ترامپ شروع نشد و بعد از وی هم پایان نمی‌یابد. دوران ترامپ عبرت برای اروپایی هاست، چرا که تغییر ادبیات دیپلمات آمریکایی بایدن به منزله پایان زورگویی و عهدشکنی آمریکا نیست. در چنین شرایط احیای برجام ارتباط مستقیم با سیاست و رفتار آمریکا و اروپا دارد و طرحی مسائل زورگویانه و مباحث جدید وضعیت موجود را به نفع آنان تغییر نخواهد داد و ایران ثابت قدم در مسیر سیاست قطعی خود در قبال برجام حرکت میکند. ایران با وجود فشار حد اکثری، جنگ اقتصادی و زورگویی آمریکا برای احیای برجام خشتنداری حد اکثری از خود نشان داد و امروز توپ در زمین اروپا و آمریکاست. تنها راه احیای برجام فاصله گرفتن اروپا و دولت بایدن از دیپلماتیا به سبک ترامپ و عمل به تعهدهای برجامی است و طرح مسائل مانند طولانی تر کردن برجام همانند دوران ترامپ راه به جای نخواهد برد.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب می‌کنیم. برگزاری کنفرانس قلب آسیا در دوشنبه پایتخت تاجیکستان. توزیع مقامات تندرستی تاجیکستان در مورد افزایش بیماری فلج اطفال در این کشور. و آخرین آمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایران. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر میباشیم. با عرضی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه منان در همین جا خوش شما عزیزان خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهداری همگی شما باد.
دوستان عزیز، شنونده همراهان گرانقدر و صمیمی، تشکر و قدردانی داریم از همکاران خوبمون در بخش سیاسی و تشکر میکنیم از همه شما خوبان که با برنامه امشب با ما همراه هستید. سال نوتون مبارک، بهترین ها نصیبتان باد. دعوت میکنم برنامه گلبرگ را همراهی بفرمایید.
گلبرگ. به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام.
روزی مرغی نزدیک قفس آمد تا احوال آن زندانی بی‌نوا را بپرسد. وقتی که حال نزارش را دید گفت: چرا آواز خواندن را فراموش کردی و از این تنگنای قفس بیرون نمی آیی؟ مرغک محبوس گفت: ای برادر عزیز، باغبان بی انصاف تنم را خسته و در را به رویم بسته است. دیگر قدرت پرواز ندارم و دل و دماغ آواز خواندن در من نیست. حال من با تو که آزادی تفاوت بسیار دارد، زیرا گرفتاری و آزادی را از یکدیگر فاصله زیادی می باشد و من نمی دانم چه تدبیری برای آزادی خود به کار بندم. چه فایده دارد که از پشت میله های قفس گلزار را تماشا کنم و اگر صدایی از گلویم درآید جز ناله و آه چیزی نباشد؟ با این عمر کوتاه امیدی به رهایی از قفس ندارم و می ترسم زندگیم در میان این زندان به پایان برسد و آرزوی همنشینی با گل بر دلم بماند و روی آزادی را نبینم. روزی خروسی از میان قلعه ده به روی دیوار جست و مشغول خوانندگی شد. ناگاه چشمش به روباهی افتاد. روباه از او دعوت کرد پایین آمده تا از نزدیک صدایش را بشنود. خروس گول چرب زبانی روباه را خورد و به خارج از قلعه پرید. ناگهان روباه به یک حمله او را به دندان گرفت و روان شد. دنیا در چشم خروس تیره و تار گشت و به یاد روزهای خوشی که در قلعه گذرانیده بود افتاد و با خود گفت باید حیله‌ای به کار برم تا شاید از دست این روباه خلاص شوم. با این خیال بنای عجز و لابه را گذاشت و گفت ای دوست عزیز، از من بگذر، چرا که در تمام تن من جز پوست و استخوان چیزی پیدا نخواهی کرد. بهتر است مرا آزاد کنی و بیهوده خودت را بدنام نسازی. روباه که در مکر و حیله سرآمد حیوانات است خنده‌ای کرد و گفت رفیق عزیز، اگر من تو را آزاد کنم، دوستان و رفقا و همجنسان من بریشم خواهند خندید و مرا احمق خواهند نامید. بهتر است فعلا امتحان کنم و ببینم آیا در بدن تو گوشت پیدا می شود یا همانطور که می گویی فقط پوست و استخوان هستی. این بگفت و دندانهای خود را در بدن خروس فشرد و او را از هم درید و خورد. بله عزیزان، باید بدانیم کسی که از محل امن و راحت خود پای بیرون بگذارد و جان خود را به خطر اندازد، بر او همان خواهد رسید که به خروس رسید. در پناه حضرت دوست، بدرود.
یاران صمیمی، شنونده های گرانقدر، شبتون بخیر باشد. سال نو بر شما عزیزان مبارک باشد انشاءالله. برنامه جهان در سالی که گذشت شما را دعوت به همراهی می کند.
جهان در سالی که گذشت. بررسی مهمترین رویدادهای ایران و جهان از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان.
بر چهره گل نسیمی نوروز خوش است، در صحن چمن روی دلفروز خوش است. از دی که گذشت هرچی گویی خوش نیست، خوش باش و زیدی مگو که امروز خوش است. با نام و یادی خدا. سلام شنوندگان عزیزی رادیوی تاجیکی صدای خراسان. ایام بهار و نوروز و سال نوی خورشیدی بر همه پارسی زبانان مبارک. اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم با برنامه جهان در سالی که گذشت ویژه تحولات قره‌باغ در خدمت شما خواهیم بود و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید. در شرایطی که مردم جمهوری آذربایجان با شادی و نشاد به استقبال نوروز 1400 هجری شمسی میروند، مردم ارمنستان سال جدید را با غم و غصه آغاز خواهند کرد.
در ماه سپتامبر سال گذشته سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه با همتایان آذری و ارمنی خود گفتگو کرد و نگرانی روسیه را از ادامه تنش‌های جمهوری آذربایجان و ارمنستان بیان کرده گفت سازمان امنیت و همکاری اروپا برای حل بحران میانجیگری خواهد کرد. در این زمینه وسیلی نبنز نماینده دائمی روسیه در سازمان ملل نیز تأکید کرد مسکو حامی روند حل بحرانی قره‌باغ است و از هیچ یک از طرفین علیه طرفی دیگر حمایت نمی‌کند. با وجود آنکه ارمنستان نزدیک به 3 دهه 20 درصدی معادل 1/5 از زمین‌های جمهوری آذربایجان را در اشغال خود داشت، در جریان یک جنگ 44 روزه این زمین‌ها را از دست داد و جمهوری آذربایجان توانست زمین‌های خود را باز پس بگیرد. بر اساس توافقنامه 10 ماده‌ای نخست وزیر ارمنستان با رئیس جمهوری آذربایجان که با میانجیگری رئیس جمهوری روسیه به نتیجه رسید، مقرر شد یروان از تمام زمین‌های اشغالی متعلق به دولت باکو خارج شود. بعد از آغاز حملات ارمنستان در روز 27 سپتامبر، ارتش جمهوری آذربایجان عملیات آزادسازی روستاها و دهات را بعد از 30 سال اشغال آغاز کرد. مقاومت ارمنستان در مقابل ارتش جمهوری آذربایجان در هم شکسته شد. ارتش جمهوری آذربایجان در جنگ 44 روزه توانست بر ارتش ارمنستان پیروز شود. در حقیقت اگر جنگ ادامه پیدا می کرد، جمهوری آذربایجان می توانست بخش های مهم از زمین های اشغالی خود را از ارمنستان باز پس بگیرد. صحبت کارشناسی در موضوع مناقشه قره‌باغ را منظورتان می گردانیم.
متاسفانه مسئله قره‌باغ مسئله نیست که از کانال از راه نظامی بشه حل کرد. به صورت قطعی این باید از راه مذاکره و توافق حلش کرد. متاسفانه بعضی از کشورها مثل آمریکا، مثل ترکیه و رژیم صهیونیستی دارن سعی میکنن آتش بیار این معرکه بشن و خب این تصور رو برای آذربایجان ایجاد کردن که از راه نظامی امکان حل این معضل وجود داره. به هر حال یه چارچوبی هست که این جنگ از این اختلاف ها، حالا بعضی فکر میکنن فقط به همین 10-20 سال پیش برمیگرده، در حالی که این اختلاف ها به چندین قرن پیش برمیگرده و این مناطق همیشه مورد اختلاف بودن و نمیشه توقع داشت که ظرف یک ماه یا دو ماه یا با یک جنگ بشه این رو حل کرد. شایبه وجود داره که برخی نیروهای خودسر الان در این شرایط اونجا وجود دارن، مخصوصا نیروهای تکفیری، نیروهایی که وابسته به سازمان منافقین هستن و حتی یک سری اسرائیلی ها الان اختیار این جنگ رو در دست گرفتن، هواپیماهاشون و اینها اونجا هست و اینها هستن که دارن حتی هر وقت که آتش بس میشه به یه بهانه این آتش بس رو به هم میرزن تا خونریزی میون مردم آذربایجان و ارمنستان ادامه پیدا. چیزی رو که میتونم درباره صحبت کنم اینه که هم آذربایجان هم ارمنستان برای ایران بسیار مهم هستند. شاید تنها کشوری در جهان اصلا من به صراحت میتونم این رو بگم که بیشترین همدلی رو با مردم این دو کشور و ملت‌های این دو کشور داره ایران هست و به هر حال به دلیل اون روابط دیرینه‌ای که میون ملت‌های ایران و آذربایجان و ارمنستان وجود داره، طبیعتاً دلسوزترین کشور تو دنیا امروز ایران هست بابت این مسئله. این بحث رو نمیشه به زور بست یا اینکه بیایم بلافاصله بیایم بگیم که خب حالا تموم شد، هرچی ارمنی تو قره‌باغ هستن برن بیرون یا هرچی آذری اینجا هستن برن بیرون.
به هر حال جمهوری آذربایجان با میانجیگری روسیه توانست ضمن امضای یک توافقنامه 10 ماده‌ای به جنگی که نزدیک به 30 سال پیش به فاز نظامی تبدیل شده بود موفقیت بزرگ کسب کند. متعاقب این پیروزی مقام های دولت ایلهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان عزم خود را جزم کردند تا تمامی زمین های این کشور را یک پارچه کرده و تحت پوشش کامل خود قرار دهند. اما چنین به نظر می رسد که ارمنی ها تمایل چندانی به تن دادن به توافقنامه 10 ماده‌ای ندارند و تلاش می کنند به هر شکلی ممکن زمین های این منطقه را همچنان در انحصار خود داشته باشند. به عنوان یک نمونه دولت ایلهام علیوف اعلام کرد برای سفر به منطقه قره‌باغ باید اجازه دولت جمهوری آذربایجان دریافت و در شناسنامه افراد ثبت شود. اما مقام های جمهوری خودخوانده قره‌باغ ضمن مخالفت اجازه گرفتن از دولت جمهوری آذربایجان را برای ورود به برخی شهرهای تحت اداره این منطقه رد کردند. در همین ارتباط داوید بابایان با رد شایعات منتشر شده در رسانه ها و شبکه های اجتماعی در خصوص آن که ورود به مناطق قره‌باغ باید با هماهنگی و مجوزی باکو باشد گفت هیچ توافقی با دولت جمهوری آذربایجان در این مورد وجود ندارد. مشاور رئیس منطقه خودخوانده قره‌باغ شرط حل و فصل نهایی مناقشه قره‌باغ را به رسمیت شناختن بین المللی جمهوری خودخوانده قره‌باغ دانست و بر مالکیت جغرافیایی آن تاکید کرد. اینگونه موضع گیری ها آن هم در شرایطی که مناقشه زمین های جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر مالکیت منطقه قره‌باغ با امضای توافقنامه 9 نوامبر سال گذشته با میانجیگری روسیه به پایان رسیده است غیر منطقی و مغایر با اصول روابط بین المللی است. در حقیقت چنین به نظر می رسد که مقام های ارمنی همچنان بر ادامه اختلاف ها با همسایه خود جمهوری آذربایجان تاکید دارند. در همین ارتباط آریک هاراتونیان رئیس جمهوری خودخوانده قره‌باغ پیوستن این منطقه به جمهوری آذربایجان پس از توافقنامه صلح را غیر قابل قبول دانسته است. آریک هاراتونیان اعلام کرد تغییر وضعیت این منطقه و پیوستن آن به جمهوری آذربایجان پس از توافقنامه صلح غیر ممکن است و ارمنی ها به مبارزه برای به رسمیت شناخته شدن استقلال بین المللی این منطقه تحت کنترل ادامه خواهند داد. با برنامه جهان در سالی که گذشت ویژه تحولات قره‌باغ لطفاً ما را همراهی کنید. اظهارات آریک هاراتونیان نشان دهنده آن است که ارمنی ها به پشتوانه برخی دولت های غربی نه تنها به منافع خود نمی اندیشند بلکه صرفاً تمامی امکانات خود را در جهت منافع غرب متحد کردند. دولت و مردم ارمنستان که پس از امضای توافقنامه ماه نوامبر سال گذشته می توانستند با مشارکت در طرح‌های اقتصادی، انرژی و ترانزیتی جمهوری آذربایجان به مشکلات داخلی و منطقه خود پایان دهند، با اتخاذ سیاست‌های جدید بدون شک منطقه را وارد یک جنگ نابرابری دیگر خواهند کرد. طبیعی است که برخی دولت‌های غربی، علل خصوص آمریکا، فرانسه و انگلیا و به صورت غیر مستقیم رژیم نجات پرست اسرائیل از جمله عوامل اصلی تحریک ارمنستان به ادامه جنگ با جمهوری آذربایجان قلمداد می‌شوند. در همین ارتباط لئونید ساوین سردبیر نشریه گئوپلیتیک روسیه و کارشناس مشهور روس معتقد است تا تشدید مناقشه قره‌باغ و درگیری مسلحانه در این منطقه میتواند زمینه را برای مداخله امریکا در امور کشورهای منطقه قفقاز جنوبی فراهم کند و به همین دلیل باید تمام تلاش‌ها برای پایان دادن این مناقشه متمرکز شود. به هر حال از برخی تحرکات نخست وزیر ارمنستان میتوان به این نتیجه رسید که نیکول پاشینیان به اهداف خود رسیده است. این سیاستمدار جوان ارمنستان مساعدت های کشورش را با ارمنی های قره‌باغ مانع توسعه اقتصادی و پیشرفت ارمنستان قلمداد میکرد. شاید به همین دلیل توافقنامه 10 ماده‌ای روسیه را امضا کرد تا بتواند از فشارهای دولت های منطقه خارج شود و بتواند با جذب سرمایه گذاری های خارجی توسعه اقتصادی ارمنستان را سرعت بخشد. شبه نظامیان ارمنی که مخالف بازپس دادن زمین های قره‌باغ به جمهوری آذربایجان هستند در چند ماهی گذشته علاوه بر ترور سربازان و افسران آذری تلاش کردند این منطقه را برای اتباع جمهوری آذربایجان ناامن جلوه دهند. این در حالی است که پس از امضای توافقنامه صلح قره‌باغ کارشناسان و صاحب نظران مطلع آذری اظهار نظرهای سازنده در زمینه رابطه با ارمنستان مطرح کردند. به عنوان مثال زردوشت علیزاده استاد دانشگاه و صاحب نظر در مسائل سیاسی و کارشناسی برجسته جمهوری آذربایجان در خصوص مسئولیت ارمنی ها در قبال ترورهای نظامیان آذری گفته است مردم جمهوری آذربایجان باید از این مفهوم مسئولیت جمعی که به دوره بربریت و قبایل وحشی تعلق دارد خلاص شوند. هیچ ملت و جامعه به خاطر جنایاتی که افراد تروریست و جانیان منسوب به آن ملت و جامعه مرتکب می شوند مسئولیت جمعی ندارد. در میان ما هم جانیان وجود دارند که قتل می کنند و سر و گوش می برند. مگر تمامی ما آذربایجانی ها به خاطر جنایت آن جانیان مسئولیت جمعی داریم؟ ملت ارمنی نیز به خاطر جنایتکاران و تروریست های منسوب به این ملت مسئولیت جمعی ندارد. یک واقعیت غیر قابل انکار مخالفت مقام های مسکو با حضور امریکا و سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو در محدوده مرزهای روسیه است. در همین زمینه والری گراسیموف رئیس استاد کل ارتش روسیه گفته است کرمل مخالف نزدیک شدن ناتو و غرب به مرزهای روسیه است. روسیه، امریکا و فرانسه به عنوان مؤسس و 3 رئیس مشترک گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا با شرایط جدید روبرو شدند. از نگاه روسیه ادامه مناقشه قره‌باغ می توانست زمینه های گسترش نفوذ هرچی بیشتری فرانسه و امریکا را در قفقاز فراهم کند. به همین دلیل چنین به نظر می رسد که روسیه بحران اخیر را به یک فرصت تبدیل و توانست به این مناقشه طولانی مدت خاتمه دهد. روسیه در عمل با حل مناقشه قره‌باغ می تواند مانع نفوذ فرانسه و امریکا به منطقه قفقاز شود. در این حال حل مناقشه قره‌باغ با میانجیگری روسیه هزینه کمتر در مقایسه با ادامه اشغال قره‌باغ کوهی توسط ارمنستان و بهره‌برداری روسیه از ارمنستان به عنوان برگی برنده علیه جمهوری آذربایجان داشته است. در همین حال نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان با اجرای سیاست‌های پاپولیستی از سال 2018 میلادی بر این کشور حاکم شده و روابط حسنه با غرب برقرار کرده است. در نتیجه درگیری های اخیر پاشینیان از صحنه سیاسی ارمنستان پاکسازی خواهد شد. پاشینیان از روسیه دوری گزید و با سرکوب و از دور خارج کردن سیاستمداران زینف طرفدار روسیه سیاست های خود را علیه روسیه اجرا کرده است. پاشینیان مدعی است که نه وابسته به روسیه و نه وابسته به غرب است، اما از حضور روسیه در ارمنستان به شدت انتقاد میکرد. به هر حال جنگی که نزدیک به 3 دهه ادامه داشت